خواب الحمد. طرف عملا تا رابطه مخوردم بهش هفته قبل خلاصه ما با یه آقای حمل نقل و راننده شان یک اشتباهی کرده بودن در آدرس و اینها، ببخشن که خلاصه مثلا ما برای آمدن آماده شده بودیم دیگه، حالا نشد. بحث جلسه امروز ما صفحه نهم و دهم یا 19 و 20 مطلبی است که دست شما هست. بحث گروه اجتماعی. اونایی که کتاب کنش اجتماعی رو خوندن ولو 30-40 صفحه رو خونده باشن، اگر یک تعریفی از گروه بنا باشه بدیم که با سیاق بحث کتاب کنش اجتماعی همراه باشه، در واقع باید بگیم که تعدادی از افراد که بین آنها کنش اجتماعی متقابل مستمر برقرار است. یعنی در واقع اگر ارتباط اجتماعی که مستلزم تفهم معنای عمل هست، مستلزم پیشبینی کردن طرف مقابل هست، مستلزم پیشبینی ذهنیت او از ما و عکس العمل او بعدن و فضاهای بعد و بعد و که در کتابم هست، این نوشته خود انتظار دارد، خود پیشبینی می کند که دیگری فلان است. حالا اونا همینجوری به طور متضاعف این رابطه در واقع تو ذهنیت دو طرف در عمل اجتماعی زیاد میشه دیگه. حالا اگر که آدم هایی بودن که این عمل اجتماعی که محفوف به یک معانی فرهنگی است و در واقع مشروط است این عمل ها به نوع تفهم طرف دیگر و سمبول ها و معانیش مستمر بود، بنا بود که اینا در یک زمانی طولانی در محور یک امری یا اموری این کنش اجتماعی رو مستمرن داشته باشن، گروه به وجود می آین. پس گروه درسته که یکی از مؤلفه های معناییش تجمع افراد است، تعدادی از انسان ها که با هم در ارتباط قرار گرفتن، اما چند تا قید دیگه هم در واقع بهش اضافه شده و الا گروه هایی که او قید ها رو نداشته باشن، در واقع افرادی که او قید ها رو نداشته باشن دیگه گروه نیستن. مثلا ما با بعضی از افراد در تاکسی و اتوبوس یا در حرم رفتار متقابل انجام میدهیم اما مستمر نیست. حالا ما گاهی یک آدم تو خیابون دیدم و یک چیزی گفتم، سوالی پرسیدم، آدرسی، سلامی و امثال هم رفت. ممکنه مستمر باشد، حالا غیر از یعنی قید اول داشته، اما محور نداشته باشه، محوری که در واقع این روابط متقابل مستمر در اون محور برای اون منظور باشه. مثلا ما با مسئول کفشداری حرم مثلا مباحثه اگه در فلان قسمت حرم باشد که معمولا آدم هر روز بناباشه بره اونجه و از همون در هم بره و برگرده، خب حالا یک درسی ممکنه یک سال دو سال طول بکشه دیگه، یا آدم مباحثات دو نفره خودش یک گوشه قرار بده، ممکنه آدم خیلی زیاد به مدت طولانی با یک مسئول کفشداری کنش متقابل انجام بدهد، استمرارش هم مثلا 5 سال. اما این چون که چارچوب کنش متقابل باید از همین کفش دادن و کفش گرفتن دیگه، یعنی دیگه چیز دیگه ای نیست، عملا گروه به وجود نمی آورد. حالا اگه ما 5 نفرم باشیم، 20 نفرم باشیم اهل یک مباحثه که با هم در یک لحظه هم حاضر بشیم کفشامونو بدیم و در یک لحظه هم بگیریم، خلاصه این جزء ما نخواهد شد. و حالی که اگر همین 20 نفری که با هم مباحثه میکنن، همین عده‌ای که حالا برای یک مدت طولانی بر محور یک سری کارهای علمی با همدیگه مشارکت میکنن، اینا میتواند در واقع کم کم به یک گروه تبدیل بشه. بازم نیست، یعنی شاگردان کلاس به صرف شرکت در کلاس گروه نمیشوند الا یک عنصر دیگه، و اون تعیین نقش ها و مقام هاست. در واقع ما با تعریف گروه دو تا واژه دیگر هم باید تعریف کنیم و یک فضای جدیدی از ارتباطات اجتماعی در واقع هستن که اونایی هم که گروه آدم ها با اون شرایط و با اون عمل و عکس العمل ها میشن گروه. شما دیگه حتما در چند نفر بحث مدیریت شرکت میکنن؟ اشاره میکنن بعد. خب این نصف قبلا، بقیه بعدن یا قبلا خوندن؟ بعدن. خیلی خوب. حالا اونایی که او دست چند جلسه رفتن خیلی برشون روشن است. سازمان که در واقع تعریف میشود، سازمان اصلا این کلمه یعنی نظم یافتگی، نظم عربیه، حالا سازمان فارسیه. نظم یافتگی معناش اینه که شما روابط، وظایف و بالا دست و پایین دست، سلسله مراتب و خیلی چیزها رو معین کرده باشن دیگه، و الا که نمیگن نظم. شما یک هدفی رو باید منظور نظر داشته باشین، یک راهی رو برای رسیدن به هدف منظور داشته باشین، و در این راه وقتی که سازمان درست می شود این کارها رو هم تقسیم کرده باشه، اینا رو هم تعریف کرده باشه که کی اینجا چه کاره است و یعنی چه کارها رو انجام می دهد و دیگران در قبال او چه رفتارهای متقابلی رو انجام می دهند. در واقع نقش یعنی وظایف دیگه. مجموعه هنجارهای تعیین کننده به هم نوشتن از عوارض این سیمه ها مترسیم قسم جلاز درست کنیم. مجموعه هنجارهای تعیین کننده وظائف یک شخص در گروه یا سازمان، اینا در واقع میشن نقش یک آدم. در واقع نقش بیشتر با همون عملی که فرد انجام میدهد، این کلمه ترجمه روله دیگه. رول که میگن عادت فلان، مثلا بازیگر فیلم مثلا در رول یا نقش مثلا خوب یا بد یا دوز یا مثلا فرض کن پلیس بازی کرد، یا اصلا اصل اصطلاح مال تئاتر بوده و بعدن این رو گرفتنش، حالا آوردنش توی اصطلاحات جامعه شناسی و تقریبا با همون معنا منتقل شده به این حیطه. نقش بازی کردن یعنی یک سری وظایف خاص، یک شخصیت معینی ارائه کردن در عمل، یک آدم اجتماعی معینی بودن با خصوصیات و ریزکاری های خودش. خلاصه این رو در مثلا یک بازیگر تئاتر یا فیلم سعی میکنه که در اون فیلم مثلا یک پلیس خوبی باشد دیگه، زندگیش، رفتارش، خیلی کارهاش، وظایف، شیته شغلش تو فیلمیه که ایشان پلیس است. یک آدمی هم مثلا فرض کنید که معلم خوبی است، یکیش هم مثلا زن خانه‌دار خوبی است، یکیش فرزندی است مثلا اینجوری یا اونجوری. خب اینا تو جامعه هم هست دیگه، یعنی اینا هم ادای واقعیت در میارن، یعنی آدمایی هستن تو جامعه که پلیسن، مادرن، فرزندن. همه این عناوین که مربوط به نوعی از روابط معین است که فضای معناییش از قبل توسط این هنجارهای مختلف تعیین شده، اینا میشن نقش. خب به ازای یک نقش، مقام اجتماعی هم که بیانگر پاداش های گروه به این شخصی که صاحب نقش هست، این پاداش ها هم از این که حالا مثلا احترام بهش بذارن، اطاعت کنن ازش یا بهش پول بدن، این هم البته تابع هنجار هاست، یعنی مقرراتی هست که باید اینطوری باشد، رسم هست که مثلا به رئیس اداره باید چنان کرد. حالا این در سازمان های رسمی به صورت مقررات کتبی در آمده است و کاغذ نوشته، نخیر در خیلی از سازمان ها اینجوری نیست. در سازمان خانواده پدر بودن، مادر بودن و فرزند بودن، اینا خودشان نقش اجتماعی در گروه خانواده هست. هنجارهایی تعیین میکند پدر بودن یعنی باید چه کار بکنه، پدر بودن یعنی باید مثلا قضا رو پول اقلا تأمین کند، حالا یه قضا تأمین میکند، باید دفاع کند از حریم خانواده اگر دعوای جنگی حالا چیزی رخ داد، باید در تربیت مثلا افراد دقت کنند، مثلا باید به تعبیر بعضی از علمای تعلیم تربیت باید مظهر قانون و رواج قانون در خانواده باشد، بعضی تعبیر. خب مادر بودنم یک معنای اجتماعی است، یعنی یک سری وظایف در واقع ترسیم میشد برای یک زن، بعدش میگن مادر، یعنی او بعد بیولوژیک قضیه غیر از این بعد اجتماعی است، یعنی از بعد بیولوژیک مادر یعنی کسی که فرزندی در رحم او بزرگ شود و متولد گردد. خب اگر به او حساب کنین، بعد از تولد اگر بچه هم به دایه دادن و در جای دیگه هم بزرگ شد، زن و شوهر هم طلاق گرفتن، اصلا به هم کار نداشتن، بچه هم جای دیگه بود، خلاصه اون مادر بودن به اون معنی که سر جاش باقی است دیگه، اون اتفاق افتاد و هست و دیگه کارش نمیشه کرد. اما به معنای عضو یک گروه اجتماعی که مادر بودن یک نقش اجتماعی باشه، او به معنای یک سری کارهاست و در هر جایی هم این هنجارها متفاوت هست. در یک جاهایی، در یک زمانهایی مادر بودن نقش معلم بودن هم داشته، اقلا در بعض امور، خب خیلی جاها ندارد. مادر بودن در خیلی جاها به معنای تعلیم حرفه و اینا هم بوده، اقلا برای دخترها، بعض وقتا نیست. مادر بودن بعض جاها به معنای خدمات زیادی هست، یعنی باید قضا بپزد، لباس بشورد، جارو کند، چی می کند، چنان کند. خیلی جاها نخیر اینا نیست، مادر بودن به معنای مدیر مثلا خانواده است. خیلی خدمه مثلا در خانواده ها ممکنه باشن که همه این کارهایی که ما گفتیم اونا انجام بدن، معلم جدا باشه، قضا پز جدا باشد، جاروب کن جدا باشد، لباس شوی جدا باشد، کسی که اینه به مدرسه ببرد بیاورد، حتی باش بازی کنه، دایه های باشند برای کارها. مادر وقتی یک مقامیست که اونجا مثلا فرمان میدهد و این امور تنظیم میکند و بچه طبیعتا با ادب باید پلوش بیه و بعدم بره دیگه، بره بیشتر او حالتهای عاطفیش مثلا با یک دایه سر کنه. خب او یک جور مثلا مادر بودنه دیگه. علاوه بر مقام او عکس العمل ها و پاداش ها و وظائفی برای دیگران نسبت به آدم است. دوتای اینا نقش و مقام از یک پایگاه اجتماعی یا موقعیت، شاید موقعیت بهتر باشه، در واقع یک موقعیت اجتماعی هم دارای نقش است هم دارای مقام است. به یک تعبیر وسیع تر، پدر بودن در اگر یک موقعیت اجتماعی حساب کنه، هم نقش های پدری توسط مثلا 20 تا هنجار اونجا تعریف شده است، هم مقام پدری توسط مثلا 12 تا هنجار دیگه معین شده که مثلا بعد به حرفش کرد، بعد جلوش مثلا حرف لح نزد، بعد چنین کرد چنان کرد، و حالا حقوقی که مثلا، حالا به تعبیر مثلا علم حقوق دیگه، همین وظائف حقوق میشه نقش و مقام، که دوتاییش رو هم دیگه بره یک عنوان که یک شخص عهده‌دارش باشه میشه موقعیت اجتماعی. حالا این اصطلاح حقوق و وظائف آسان تره دیگه به جای نقش و مقام. پدر بودن شما فرض کنین یک موقعیت اجتماعی است، وظائف پدر نقش پدری است، حقوق پدر بر همسر و بر والدین هم میشه مقام پدری. تو همشون در واقع چون که به صورت قاعده حقوقی هم بیان میشوند، نوعی هنجار هم دیگه. در واقع گروه وقتی به وجود می آید در او استمرار کنش متقابل دارای یک محور و جهت، وقتی به گروه تبدیل می شود که این نقش و مقام ها، این موقعیت های اجتماعی درون گروه مشخص بشوند، اقلا بده خود افراد گروه. وقتی چند تا بچه ولگرد تبدیل به یک باند، که حالا اصطلاحی است برای همین گروه های کنار خیابانی و ولگرد و مثلا به زهفار و اینها، وقتی تبدیل به یک باند می شود که یکی رئیس شده باشد، چند تا مرعوس شده باشند، بعضی ها مأمور مثلا اطلاعات باشند، بعضی ها مأمور مثلا تهاجم باشند، بعضی ها مأمور مثلا اگه دزدن مأمور آب کردن اجناس باشن و اینطور چیزا، و خیلی اینجوریه که بچه ها در کوچه عملا گروه تشکیل میدهن. در این گروه ها نوعی روابط سلسله مراتبی، بالا دست و فرو دستی و نوعی شخصیت سازی و الگو سازی برقراره. پدر و مادر ها معمولا غافلن از این مسئله، مثلا میبینن بچه شان با او چهار تا بچه بازی میکنه، مثلا فوش دادن، یا مثلا او به این بچه گفتش که برو فلان کار کن، و هم رفت کار سخت را انجام داد. مثلا اینا ناراحت میشن از این که چرا مثلا بچه ما با اینا مثلا چرا به حرف او کرد. بعد میگن که خب شما بهتر است که با این بازی نکنید، بچه خوبی نیست، مثلا چنین است چنان است. غافل از این که این بخشی از هویت اجتماعی فرد که از نقش و مقام های درون گروه اخذ می شود، این بچه قسمتی از هویت اجتماعیش و تعریفی که از خودش داره از همونجا به دست می آورد. شما وقتی بهم میگین که تو دیگه با این بچه ها بازی نکن، در واقع میگین تو خود الان دیگه نباش. یک تیکش اگه هست شد، این شخصیت یک چیز دیگر می شود دیگه. و تازه نه که ممکن نباشد تغییر شخصیت یا تغییر معانی که انسان بره خودش قائل است، ولی اقلن حالا خصوصا به تعابیری که بعضی از علمای اخلاق ما داشتن در باب عشق، اونا گفتن که هیچ عشقی قابل زدودن نیست، عشق ها فقط قابل جایگزینی هست. خیلی هست، مثلا ما تو حبیب مثلا موعظه های معمولی ما هم گاهی این مسئله هست دیگه، به یک جوانی میگه ما به دختر مردم نگاه نکن، نمیدونم مثلا چنین نکن، یک نفری میگن آقا ایشان مثلا خواستگاری فلانی میخواد بره اما شایسته نیست، شما نصیحتش کنید. بعد مثلا ما میگیم بله، یا آخر خانواده به خانواده شما نمیخورد، آخر وضع شما با ایشان فرق دارد، حالا یا وضع فکری و دینی است یا مسائل اجتماعی و اقتصادی و امثال، و این بعد این مذرات داره اینجوری میشد اینجوری میشد. خب ساده ترین راهش اینه که حالا دو جمله در بدی اینا و عدم تناسب گفته، فورا یک خانم دیگه رو معرفی کنیم، بگیم که شما بهتر است به خواستگاری ایشان بروید، تا شما این به جایگزینی رو پیشنهاد کردید این خیلی آسون میشه، اونقدر آسون میشه که آدم باور نکنه. ولی وقتی در خلای شما میگن از این دل بکن، اما این دل به کجا آدم بسپره؟ به هیچ جا، تو هوا دل کنده نمیشه. توی مسائل اخلاقی و حتی عرفانی، یعنی کتابهایی که در باب مواعظ یا راه ها و روش های سیر سلوک، موعظه ها، همین کتاب هایی که معمول است و در واقع منبع اصلی مواعظ طلاب، همین کتاب های هم دیگه. خب اینا معمولا میگن که آدم مثلا باید به خداوند توجه کند، پشتش میگن که آقا شما باید دل از دنیا بکنید. تقبیحی که درباره دنیا گفته میشود زمینه ایه که حالا او عظمتی که برای بندگی هم تعریف میکنن از این دل بکنن، جاش هم نشون بدن که شما مثلا از شهرت که دل برداشتی به خداوند مثلا دل بسپار. بایی که طرفش هم نشان دادن مشکل از وحالی که اگه اصلا نشون ندن بگم فقط این کار نکن خوب نیست، شهرت طلبی اصلا کار خوب نیست. خب بعد چکار کنیم؟ تو روانشناسی که شما حتما اقلا دو واحد باید بخونید، حالا شاید هم بیشتر، بحثی هست درباره انگیزه ها که بعد ناکام بشود. ناکامی دیگه یعنی آدم یک خواسته‌ای داشته باشه، به طرف چیزی تمایل پیدا کند، برود و نرسد. بعد شش جور رفتار بعد از ناکامی تفحص شده، البته استقرایی است نه برهانی، که ممکنه از آدم سر بزنه. یکیش به تعبیر حالا یکی از روانشناسان تصعیده، یعنی صعود دادن، بالا بردن این تمایل است. مثلا طرف دنبال قهرمانی در فوتبال بوده، نشده بره دنبال قهرمانی در علم، پس اونجا ناکام شده، از دور میزنه انگیزش تبدیل میکند که کار دیگه بشه. مثلا حالا یا در علم خواسته قهرمان بشه، نشد میره در فوتبال مثلا، حالا فرقی هم نمی کنه، حالا از در او حالا یک جایگزین پیدا کردن است. اینا معمولا آدم ها خیلی سالمی هست، یعنی ناکامی برای اینا هیچ مشکلی در رفتار و ذهنیت و ایجاد عقده و مشکلات روانی ایجاد نمی کنند، چون که اینا دنبالی بودن، حالا از فردا دنبالی هست. مثلا تغییر خیلی از موقعیت های اجتماعی، تغییر مشاغل و خیلی اینا اینجوریست دیگه. خیلی از افرادی که میان طلبه میشن بعدن خداحافظی میکنن برن، اینا در واقع با یک انگیزه های میان بعدن احساس میکنن که نمیرسند. حالا دلایلی که چرا چنین میشود خیلی زیاده، مثلا تصوری داشتن از حوزه میانن برخلاف اوست، مثلا میگن در این رشته خیلی پیشرفت نمی کنن، مثلا یک مسائل دیگه پیش میاد یا خیلی چیزا. خب این بلند میشه، مثلا میشه راننده، میشه نمیدونم معلم، میشه یک کشاورز، در میگرده میشه تاجر مثلا فلان بازار، حالا یک کار دیگه. در واقع اینا رو جایگزین میکنه دیگه. حالا در گروه، وقتی گروه به وجود میاد که دقیقاً افرادش احساس هویت گروهی بکنن، احساس کنن من عضو اینجا هستم و موقعیت من یعنی مثلا رئیس، مرؤوس، معاون، مشاور، پادو و یا هرچی، خب به این تعبیر گروه به وجود میاد. حالا گروه ها رو انواع اقسام تعریف و تقسیم کردن. حالا تعریف یکی دو تاش هم ما در همین خلاصه نوشتیم که حالا بعد تعریف های رسمی اینجا ذکر شده باشه. تقسیماتی که برای گروه ها کردن برداشن در باز جزوه آمده که مهم نیست، مثلا درون گروه و بیرون گروه، بیرون گروه در واقع گروه نیست دیگه، یعنی بیرون از گروه. درون گروه یعنی اون جایی که گروه هست، آدم عضو اونجایه و جزو اونجایه. باز یک تقسیم دیگه این است که گروه ها رو به گروه های عضویت و مرجع تقسیم کردن. اون جایی که آدم عضو گروه هست، گروه عضویت اویه، ولی بعضی وقتا انسان هنجارهای رفتار یا به تعبیری مدلها و الگوهای عمل و یا آرمانها و ایدئالهاش از یک گروه دیگری اخذ میکنند. مثلا طلاب پس من همیشه نگاهشان به مدرسین و مراجع است دیگه، که اونا چجور درس میخوانن، چجور موضع‌گیری میکنن، چجور مثلا لباس میپوشن و در واقع خود گروه مدرسین برای خودشان گروه عضویت هن. اما برای طلاب مثلا جوان اونا گروه مرجع هن. یعنی اینا به اونا نگاه میکنن و عملا از اونا خط میگیرن، اصطلاحاً خودشون سعی بر همانندی با گروه مرجع دارن. خیلی از مسائل توی رفتارهای اجتماعی ناشی از همین رابطه. مثلا اصولاً رواج مدها در جوامع ناشی از همین ارتباط گروه مرجع با گروه عضویته. مثلا فرض کنین که در تاریخ هست که ملکم خان وقتی که زمان ناصرالدین شاه از هند شرقی مأموریت پیدا کردن، کمپانی هند شرقی که یک مراوده یک قراردادی با ناصرالدین شاه ببندد، یک آینه خیلی بلند قدی خیلی زیبایی هم دادن و توی پوشال‌های مختلف پیچیدن و سوار بر شتر رو خلاصه هدیه آورد برای ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه میره نقش توی تالارش گذاشت یک جایی که خب همه ببینن. خب خیلی چیز زیبا و بلندی بود و آدم ها که می آمدن هم اتاق رو درش می دن، هم خودشانه که برافراشته با اون لباس های حالا وزرا معمولن اونجا می آمدن دیگه. خب آدم که هی به خودش بخیر نگاه کنه همه جاش یک جا که نمی بیند که، در یک آینه خوستن اگر دوتا رو به رو گذاشته باشن شما یک جا تمام این پیکره رو با هم میبینید دیگه، یعنی مثل کسی که دیگری که ما رو میبینه. خب خیلی برای اونا که ندیده بودن جلوه داشت. جستجو کردن که آقا این آینه از کجا شاهد پیداش کرده. در واقع وزرا الگوشان شاه بود در رفتار و کردارهاشان دیگه، حالا به نسبتی که بتوانند. گفتن ولی ملکم خان و سیر از هندوستان آده. اینا تماس گرفتن که خلاصه اگه میشه خیلی چیز جالبی بود، چنین بود اینا. او هم فهمید که ولی اثر خودش گذاشته. دفعه دیگه برای اینا هم آینه آورد و که اینا هم طبیعتا در مشاوره‌ای که با شاه میکنن هرچی درخواستای هند شرقی رو بپذیرن دیگه. بعد کم کم اینا بودن تو خانه های وزرا، ملک و تجارها نمیدونم خوانین اینا هم میامدن دیگه توی خانه وزرا. اونا بعد از اینا الگو بیدن، اونا کجا اونا مجبور شدن بخرن دیگه. خب بعدن دیگه ای آدم ها هرچی گروه بعدی باز به اینا نگاه میکرد و ریزه ریزه. به زمان ما این جارهای چراغ خیلی بزرگ هست تو حرم. ما اون زمان ها تو مشهد زمان یک استانداری بود به نام ولیان، استاندار آخر زمان شاخل آدم بدی هم بود. ما گفتن مثلا یکی از جارهای حرم امام رضاره اون زمان 7 میلیون تومان از ایتالیا خریدن. خب حالا یه جای تشریفاتی دیگه به حساب خیلی از مردم، حرم یه جای تشریفاتی است که طلا دارد، مثلا جارهای بزرگ دارد، آینه کاری است، قالی های چنین چنان دیدن که خیلی آدم ها میان به تماشای حرم، هی شمشیر طلاش نگاه میکنند. خب البته در حد خودش هم حالا یه جایی است که مثل خانه معمولی نیست دیگه، فل جمله نظر جلب میکنند دیگه. حالا خب برای کسی که به چیزای دیگه توجه داره، چند بارم حرم رفته، حالا اونا دیگه خیلی براش مهم نیست، ولی برای نفر اول و هم آدم عادی طبیعی است که یکم به اینا نگاه کنن. خب بعد آدم های دیگه مثلا سعی کردن که تو خانه هاشون از اینا داشته باشن دیگه، اشراف از جارهای مشابه، حالا یکم کوچیک‌تر معمولا تو خانه هاشون هست. آدم هایی که به اونا باز نگاه میکنن و بدلسازی هم که یکی از در واقع حرفه های طراحی کالا هست، دقیقا تو همین رابطه به وجود میاد، چون که این آدم ها به ترتیبی که از هم اقتباس میکنن پول کمتری دارن. خب او آخر آخریش میشه یک لوستی که در واقع شبیه این جارهاست، یعنی دارای شیشه های تکه تکه و آویزان است، اما مثلا قیمتش 500 تومنه. اونم آخرش دیگه تو خط آخر اونم مثلا داره او بی پول بی پولی که خلاصه حواسش کرده، کم کم میشه رسم. مثلا وقتی همه دیگه بنا شد دور چراغشان یک تیکه شیشه داشته باشن دیگه، همه دارن دیگه، منحصر به حرم امام رضا یا کاخ شاه یا خانه وزیر دیگه نیست دیگه، همه دانی. حالا از 7 میلیون و 10 میلیون شروع میشه تا 500 یک تومانی هم تموم میشه و خیلی چیزای دیگه، چیزای بدلی که به شکل جواهرات هست حتما تو بازار دیدن دیگه، جلوی بعضی ویترینا گلوبندهای بسیار زیبا مثلا به 110 تومن، 110 تا یک تومانی منظوره. خب این در واقع از یک جای شروع کرده، از 110 هزار تومن و امثاله ها، این درجه درجه آمده پایین دیگه، به یک جایی میرسه که دیگه نمیشه پایینش آورد. حالا دیگه طلا و الماس دیگه نمیشه. بعد یک دفعه خلاصه عدول میکند به، و علتی که مردم هم استقبال نمیکنن از این اجناس گلوبندهای بدلی اینا برای خودشان در مهمانی ها، این فاصله زیاده، یعنی مثلا خلاصه هیچ کس نمیتواند از جواهرات اصلی کمتر از 15 تومن استفاده کند، چون که نمیشه دیگه، چند گرم هم باشه خلاصه 15 تومن میشه دیگه، یک دفعه میشه 100 تا یک تومنی، ولی اگه 150,500 تومن بود یک چیزی میساختن 1500 تومن یک دهم. وقت شما میدیدین که چقدر از خانم ها واقعا اینا رو میخریدن و استفاده میکنن. خیلی چیزا، لباس ها، خانه ها، نوع شکل ساختمان خانه ها، محلات، اینا خیلی جاش توی این ارتباطات خلاصه شکل میگیره. از بعد آدم هایی که دنبال پرستیج بالاترن مد تازه خلق خواهند کرد، چون که فونکسیون مد در واقع سمبول تمایزه دیگه، یک کسی میخواد بگه ما غیر از دیگران، و وقتی یک چیزی همگانی شد باید یک چیز دیگه پیدا کنن. بعضی چیزهای دیگه الزاماً گران نیست، مثلا بعضی آدم هایی که خیلی برای خودشان موقعیت اقتصادی و تجدد خواهانه قائلن که از همه ابزارهای جدید تکنولوژی استفاده کنن، مثلا یک چیزایی هست الان تو بازارهای تهران که خیلی هم کمه، چون مشتریش کمه، همه آدم هایی که دنبال چیز تازه میگردن، این نون رو گرم میکند. نون که خودتا یکم مونده، حالا این گرمش میکنه، مثلا سیم مقاومت پیشتن دوره یک چیزی داغ میشود با برق، مثلا بخاری گرم میشه. ظاهرن دیگه این چیزها مثلا 1000 تومن 2000 تومن هم بیشتر نیست دیگه، چون که ابزار خاصی نداره. اما اینه مثلا توی یه قشر معینی فقط میشه پیدا کرد که اینا میخوان بگن ما با دیگران فرق داریم، قبلا یخچال داشتن همه خریدن، بعد فریزر داشتن، حالا مثلا یک چهارم مردم دیگه دارن، لباسشویی داشتن، حالا مثلا یک چهارم یک سوم مردم مثلا دارن. خب مثلا ظرفشویی، بله شاید هنوز در انحصار اونا باشه که یک ماشینی بشقاب بشورن. خب اون هم همه یک مقدار قدیمی شده دیگه، حالا شاید بعضی هم داشته باشن اینا، حالا یک چیزی بده اگر اگه نون رو بخرم بزن توی مثلا فریزرشان یکم یخ بزنن، بعد سر صبح بزن روی آهنه داغ بشه بخورنش. ولی این باری که پولش کم است، اما اگر شما از بچه های مدرسه بخواید موقعیت اقتصادی خانوادهشانه و طبقه اجتماعیشانه بفهمید، بگید شما در منزل چه وسائلی دارید، چون که نمیشه بگیم چقدر پول دارید که، یا خبر نداره یا نمیگوید. معمولا بچه خبر نداره باباش چقدر پول داره، مگر این آدم های ضعیفی که مثلا 5000 تومن دارن، خب این دیگه مال 5000 تومن روشن است، یا مثلا 15000 تومن پسنداز داره، یا هم زیاد هم نمیشود. خب اینا معمولا بچه مطلع است، ولی هیچ وقت از او آقایان پول دار که بالای 100 میلیون و اینا پول داشته باشن، معمولا بچه خیلی متوجه نیست. اینا بره که حالا یک سری تحقیقات که تو مدارس بره کارهای ارتباط تحصیل و موقعیت ها میشه، معمولا نمیپرسن بابا چقدر دارد، میگن شما چی، از چه وسایلی، خانتون کجایه، چند متر، چند تا اتاق دارد، ماشین دارید، چند تا دارید، مثلا یخچال، فریزر، فلان فلان فلان، کی بگه ما کدوم ها داریم. اونا نشون میده که اینا از چه الگوهای اقتصادی اجتماعی استفاده میکنن، در واقع طبقه اجتماعی رو همین چیزا معرفی میکنن دیگه. حالا اگر این دو سه تا وسیله متأخر به بعضیا داشته باشن، معلومه که اینا در اون نوک پیکان مصرفن دیگه، که دنبال آخرین چیزاین و معمولا مدها برای اینا درست میشه که اینا تمایز خودشون با دیگران نشان بدن. بعدن که الگوگیری و هممانندی برای طبقات بعد هم حاصل می شود، هم شکلش عوض می شود، هم مصرفش هم زیاد می شود، تولیدش انبوه می شود، همه جایی می شود. خلاصه به قول یک نفری می گفت هر جنسی که در میدان سید اسماعیل تهران طرف های مولوی اونجا پیدا شد، شما بفهمید که این دیگه عمومی شده است. چون که دیگه اگر مثلا هر چیزی همه جا بود و اون جاهای معمولی که مثلا همه چیز میفروشندن بود، خب دیگه یعنی اونجا که مشتری های آنچنانی که به میدان سید اسماعیل و میدون گمرک و نمیدونم یا با تعبیر مشهدی ها مثلا چهارشنبه بازار و اینا نمیدارن که، اونا برن مثلا یک جای معین. خیلی خب، حالا این یعنی در باب گروه مرجع که حالا ما یک توضیح بود. خود گروه های عضویت یا گروه های اولیان یا ثانویه، حالا در تعریف اینا افرادی که خودشان یه اصطلاح رو گذاشتن، یک چیزایی گفتن، ما هم نقل قول کردیم در فیسبوک. اما اون نکته‌ای که شما همیشه در خاطرتان برای ملاک تمایز دقت کنین بهش که یک کلمه هم بیشتر نباشه، نوع رابطه افراد با همه دیگه. اگر گروه تشکیل شده است برای یک هدفی که غیر از عضویت و گروه و اینایی، یک کار دیگه، شرکت تعاونی مصرف، شرکت تعاونی مسکن، شرکت تعاونی توزیع، آدم ها جمع شدن تا جنس ارزون بخرن، آدم ها جمع شدن تا بتوانن مثلا از دولت زمین ارزانی تهیه کنن، مصالح دولتی بخرن و اینو، آدم ها با همدیگه جمع شدن مثلا روستاییان فلانجا تا اجناسشان ده بتونن بهتر در بازار بفروشن. اینا اگر او هدف رو بردارن خداحافظی میکنن. خیلی از تعاونی های محلات به دلیلی که عملا نتوانستن جنس های ارزانی به مردم ارائه کنن، تعطیل شده، رفتن مال کار، یا مثلا هنوز پول مردم دست اونایی ولی کاری دیگه نمی کنن دیگه همینجوری. خب خیلی از تعاونی های مسکن ادارات هم اینجوری هن، حالا یک پولی گذاشتن و تعاونی درست کردن و چند تا نامه هم به وزارت مسکن و زمین شهری و کجا و کجا نوشتن، اونا هم گفتن شما در نوبتید 10 سال دیگه مثلا مراجعه کنی. خیلی اینا دیگه کاری به هم ندارن، حالا اون نامه اونجا هست و 10 سال دیگه اینا باید مراجعه کنن. یا نخیر حالا فرض کنید فورا زمین دادن، اینا باید برن وام بگیرن، هر روز جلسه بذارن، دوندگی کنن، رو قیمت ها بحث کنن. خیلی ممکنه فعال باشه، ممکنه نباشه. اما هدفش یک چیزیست که از تجمع جمع شده اند برای کاری، یک گروه تحقیق. مثلا شما از دفتر تحقیقات یک گروه تحقیق درست کنه روی فلان موضوع تحقیق کنن. یک گروه تحقیق وقتی درست شد و مسئول تحقیق و دستیاران تحقیق و فیشبرداران و همش هم تنظیم شد و نقش و مقام ها ساعت کار فلان همه چیز روشن شد و شروع کردن به کار کردن، یک گروه ثانویه، یک گروهی است که هدفش غیر از گروه بودنه، هدفش تحقیق در فلان مسئله، هدفش روشن کردن فلان ابهام است، هدفش مثلا پیدا کردن سند فلان روایت است. فرض کنید گروه اولیه برعکسیه، گروه برای گروه بودن است، گروه برای نیاز اجتماعی بودن و پاسخ دادن. آدم نیاز هویت اجتماعی و ارتباط متقابل و با هم بودن داره، گروه اولیه به این نیاز پاسخ میدهد، نه چیزی بیشتر از این. گروه ثانویه نخیر، به یک نیاز دیگری پاسخ میدن، ارزان خریدن، بهتر فروختن، بازاریابی کردن، تحقیق کردن، رشد علمی یافتن و خیلی کارا دیگه. همه وزارتخانه ها در واقع به یک تعبیری یک گروه ثانویه هستند دیگه، سازمان های رسمی همشون معمولا گروه های ثانویه هستند. یک اهدافی هم دارن که معمولا می‌نویسن دیگه، این سازمان یا این وزارتخانه، این اداره، این صندوق قرض و رسانه، این دفتر، این هر جایی درست می‌شود برای اهداف مثلا 1, 2, 3, 4. خط مشی این است، چنین می‌کند، منبع مالیش یه آدماش این چنین است چنان. ولی خانواده برای چی؟ اولی که آدم ها ازدواج میکنن گروه اولیه نیستن، در وسط راه هم در حال نوسانه. خانواده معمولا تو کتاب ها مثال میزنن به گروه اولیه، ولی یک نوسان در واقع تقابل منظر بینش هست، یعنی از یک نگاه کنه یه اولیه هست، از یک نگاه ثانویه هست. بعضی وقتا این قطبی می شود، یعنی کاملا یک طرفه میشه. توی یک لحظاتی خانواده حقیقتا گروه اولیه هست، یعنی آدم ها فقط با هم هست که خوش هست که با هم باشن، زن، شوهر، بچه ها. بعضی وقتا چنان جدا می شود که هر کسی دنبال اهداف خودش می دهد. اون زمانی که دعوا میشه، اون زمان خانواده دقیقا یک گروه ثانویه که هر کسی دنبال اهداف خودش میگرده، که خیلی وقتا هم با هم فرق میکنن. این که به دخترها یاد میدن که آه شما خانم مثلا سعادت شما همی الان تعیین میشه، خلاصه سیاه بختی و سفید بختی شما همون جلسه عقد دیگه تمومه دیگه، رقم خورد. خیلی وقتا اینجوری نیست واقعا، یعنی آدم ها اونقدر هم دستشون بسته نیست در تغییر مسائل اجتماعی که دیگه ما اگه یک زنی گرفتیم یا یک شوهری کردیم دیگه تموم شد، دیگه حکم الهی صادر شد، آینده ما تا آخرش نوشته شد، مهرش هم زدن، دیگه ما 50 سال دیگه کم بیه همان این که الان هستیم، هیچ کارش هم نمیشه. اینجوری نیست که ما نمیتونیم رو زن ما تأثیراتی بگذاریم، زن ما نمیتواند رو ما تأثیراتی بگذارد، ما دوستایی ما اصلا نمیتوانیم عوض بشویم. چرا؟ درسته گاهی سخت است، گاهی آسان است، به نسبتی که تو چه زمینه‌ای با چه سابقه ای اینا مشکل است، بعض وقتا هم آسانه. اما دیگر یا مثلا به لحاظ اقتصادی، خب معمولا هر جوان اول ازدواج پول زیادی نداره دیگه، بعد هر کم پول دار شده غیر از اونایی که ارث بابا بهشان رسیده بقیه بعدن پول دار شدن، از روز اول میگن آقا دیگه تو همین دیگه، تو یا فقیری یا هم ثروتمند، اگه الان خواستگار ثروتمند است دیگه خوشبختی، خاطر جمع بشه. خب نخه ممکنه بعد شکست کند، کی گفتم جایی؟ بلعکسش هم که نیست، عموم جوان ها اول زندگیشون خب تازه به یک کاری رفتن. پس این دیگه جوانی اول کار دیگه، خب اینا بعد از این که کارشان راه میفته. حالا این القاعات خلاصه یک مقداری خودش خطرناک است، یعنی همینا باعث میشه که بعض وقتا این گروه به او حالت قطبی، نوسان قطبی شدن گرایش پیدا کنه. شما دیدین که دیگه کیا آقا ازدواج کردن؟ او الحمدلله عذاب ها کمن اینجا اقل اولی که معمولا دخترها عروس میشن، وقتی میگن خانه ما، این کلمه معناش این خانه پدرن. شاید به تبع اونا مردم همینجوری باشن، مثلا امروز بیا بریم خانه ما، حالا توی خانه مشترک شدن، امروز برویم یا این هفته برویم خانه ما، یعنی برویم خانه پدر. یکی دو سالی که گذرد این لفظ معناش عوض می شود، اونجا میشه خانه مثلا پدرم یا مادرم، بعد دیگه اینجا میشه خانه ما، اینجایی که دو سه سال از تأسیس شده. به عکس و امثال هم خیلی که میره اونجا مهمانی، قوری خیلی ظریفی کنار تاخته هست اونه. حالا اصرار در این که اجازه بدهید این ما ببرید، یا مثلا فلان عکس رو مثلا بکشن بیرون تو خانه ما باشد، دیگه شروع میشه دیگه از اینجا بردن. اصولا ریشه اجتماعی جدایی مادر شوهر و عروس تو همین نکته که گروه اولیه خانوادگی بعدن در گروه ازدواج، گروه این خانواده جدید بهش میگن خانواده به اصطلاح راهیابی یا زناشویی. این خانواده بعدی در واقع اولش حالت انسجام تام روانی که نداره، که یه حالت دوگانگیه. لذا آمارهای ما نشون میده که اکثر طلاق ها در 5 سال اول ازدواج اتفاق میفته. قدیمی ها مقصدن آسیابی ترق و تروقی دارد، کم کم درست میشه، از اگه بشه صبر کرد تا درست بشه. اگر توانایی سازگاری باشه خب به تدریج میشود. اونایی که طلاق میگیرن یعنی اونقدر مشکل زیاد است که این توانایی وجود نداره دیگه، این جای قطع میشه. و یک تحقیقی هم سال قبل در آمریکا شده، در یک مجله‌ای که اسمش روانشناسی امروز هست، میه معمولا هر سالی 6 شماره در ایران هم میآید. اونجا تحقیق کردن که اون خانواده‌هایی که دعوا داشتن و احساس و لذت و شادمانی می‌کردن و فلان اینا، 90%شون 15 سال از سابقه ازدواجشون گذشته بوده، بچه داشتن و نوعی استقلال اقتصادی زن بالفعل یا بالقوه، مثلا خانه‌دار است اما مثلا قبلا فلانجا کار میکرده که حالا هم میتواند برگرده سر کار، یا مثلا مدارک تحصیلی خیلی بالا داره، خانم که هر روز تصمیم بگیره مثلا میشه دبیر دبیرستان، یا مثلا میشه فلانجا، یا مثلا مشابه اینا دیگه. اونایی که این چند تا زمینه درشان بوده، اونا 90% کسانی هستند که احساس میکردن زندگیشان خیلی خوبه. و یک فاکتور دیگه هم از این زن و شوهر از هم از در بعد جنسی هم احساس لذت میکردن. یک تحقیق هم آقای دکتر قائمی توی تهران انجام دادن که حالا روی یک عده محدودی البته، که خوب وقتی رفتن توی سر قضیه، ریشه خیلی از دعواهای اوج عده که ایشان در دادگاه مدنی خاص تهران تحقیق کردن، مشکلات خلاصه شبانه و از چیزا بوده. یعنی عملا اینا احساس لذت از هم نمی کردن. بعد دیگه در زمینه های دیگه هم و اندک چیزی خب ناراحت می شدن، بهانه می گرفتن، دیگه اصلاح هم نمی شده چون که حالت ها تغییر نمی کرده است دیگه. امروز که دعوا کردی دعوا همینجور دعوات ناراحتی ادامه دارد و تا مشکل بعدی فرار بسته که دعوا مضاعف بشه و دعوای بعدی و دعوای بعدی و دعوای بعدی. حالا یک روایتی هم هست از حضرت علی که اگر زنی گرفتی که سالم بود و چشمش چنین بود و ایمانش فلان بود، قول میدهم که خلاصه دیگه حتما راضی باشی. خیلی آدم هستن در جوانی میگن مثلا حالا زن زیبا نبود چه اشکال داره، زن میخوایم مثلا دیگه بعدن خودت پشیمون میشه. بعد این پشیمونی قابل برگشت که نیست، خود در نتیجه ایده به تعبیر فروید به ناخودآگاه خودشان پس میزنن، این ظاهرا فراموش میکنن ولی باطنن همش دعوا دارن. شاید خودشان هم دیگه نفهمن چرا دعوا دارن. خب میبینه زنش اینجوری لباس میشورد میگه که یه بد است، بعد اینجوری بشن. و حالی که خیلی آدمای دیگه زنشان هزار تا خلافه میل اونا عمل میکنند اما دعوا جدی نمیشوند. نه ای که آدم ها کپی هم در میان که این هم نه، همه آدم ها تو ریزکاری ها غیر از همه. مهم اون درجه انعطافیست که انسان مجموعه خلاصه لذت و رنجیست که محاسبه میکنه، جمع جبرش اگه لذت بود یعنی اگه مثبت بود خب خوب است، اگر منفی بود خب دعوا میشه دیگه. علاوه گروه خانواده این چیزی در نوسان نیست، ولی گروه خانواده به معنی خانه پدر و مادر و اینا نخیر، او گروه اولیه است. ما در اون متولد میشویم، هویت اجتماعیمون در اونجا شکل میگیره، علاقه من، وابستگی من، تا اون زمانی که چشم، تا اون زمانی که ما دیگه داماد میشویم. وقتی داماد شدیم کم کم بریم جزء یک گروه دیگه میشیم و این حالت ما که تا حالا به مادر پدر و برادر خواهر متعلق بود، مثلا پول داشتیم اونا سماور نداشتن، یک سماور خریده چنین کردیم فلان کردیم به فکر بودیم، حالا عوض میشه. حالا میگیم که میگیم مهمانی فلان نمیگیم، میگیم نخیر بچه ما مریضه فعلا. خانه دخترداری دعوت کردن نمیگیم نخیر به چی، به که خانم من در جلسه فلان با ایشان یک بگومگوی اندکی پیدا کرده ناراحته. میگه بابا داییت ناراحت میشه. میگم باشه حالا زن ما که با پیشتر از دایی مانه، دایی ما بهت ناراحته ولی ما که نمیم با زن ما میخوایم زندگی، زن ما دعوا کنیم هر روز بگه او بگه چرا فلان، میگه دایی ما حالا یک جوری سعی مونه بینابه. کم کمی جناب مادر احساس میکنه این بچه از دستش در رفت و واقعا اینجوری میشود. ولی آدمی که بداند میدونه که این طبیعیه، اگر اینجوری نشود بود ازدواج پا نمیگیرد. یعنی اگه بنا باشه این بچه اون دختر یا این پسر اون ارتباط قوی گروه اولیه رو با خانواده مادری به همه قدرت حفظ کند، کوچکترین نوسان در اون خانواده این رابطه رو از بین میبرد. فقط کافیه که خواهر ما مادر ما که اون زمان ما تماما به اونا متعلق بودیم الله به احساس عاطفی، او از یک گوشه کار زن ما بدش بیه با بیه به دعوای حسابی را منتظه و هرچی مادر ما به زن ما فرش بدهد ما احساس ناراحتی نمون، چون که مادر ما به خود ما هم که مثلا ناراحت میشد نفرین میکرد و فرش میداد، ما برای ما قابل تحمل بود اصلا. یعنی تو تعریف نقش و مقام، مقام مادری بود که هرچی گفت تو گوشم زد شما کاری نداشته باشین دیگه، شما که بعد نمیگردیم که، یعنی یک طرفه دیگه، مادر یا مهربان است گاهی هم دعوا میکنه گاهی هم نفرین میکنه، ممکن تو گوش آدم بزنه، شما که بعد نمیگردیم، شما مجبورن نهایتا فرار کنین که کتک نخورید، یعنی تلافی وجود نداره. ولی زن شما که با مادر شما هم تو رابطه نداره که، او با مادر خودش این رابطه رو داره، با مادر شما یک دو تا آدم قریبه ای هم که بناس فامیل بشه. خیلی خوب اگه فرش داد او ممکنه تا آخر عمرم یادش نره، اصلا ممکنه برگرده فورا جوابشان بده، بعد شما به قیاس به خود میگن آخه یعنی چی؟ چجوری میشه؟ مادر ما فوش داد بگی به بنده رضا و فوش داده بگی ما برگشتیم جواب داده. تو چه جواب دادی؟ و حالی که ما باید یادمون شد او که مادر اون نیست که او، یعنی مادر نه معنای حتما حقوق شرعی، به لحاظ همون زندگی عاطفی، او احساس ناتوانی و وابستگی که بچه دو ساله به مادرش میکند اونا شخصیت او رو تشکیل میدهد. او احساس به وجود نداره. اون خانم همسایه که حالا آمدن خواستگاری 6 ماه پیش، حالا هم شده مادر شوهر، حالا اگه بردش فرشتاد چی میگه؟ خب یا جواب شمیده یا هم باش قهر است دیگه. خیلی اختلافات اینجوریه و یک اختلاف ظاهران عددی است، مگر اینکه مادرها بفهمن که بچه که رفت یعنی رفته دیگه، هر چی که آمد اینه بازیافته طلب بکنن، اون زمان مشکل حل میشه. خب یه هم گروه اولیه و نخستین. حالا اجازه بدین ما یک سفر فرق بزنیم. خلاصه ای که صفحه 12-11 باشه یا 11-12 ما شک دارم. حالا بله، حالا 21 و 22 که اینا حالا
خانواده
خانواده زن و شوهری هم دارای اهداف از نوع گروه ثانویه، هم دارای خصوصیات و روابطی است که نیازهای از نوع گروه اولیه را ارضا میکند. منظور من بعد جنسی نیست، چون که بعد جنسی را اگر عرف های مختلف باشند به انواع مختلف میشه ارضا یا سرکوب کرد. او یک امر بیرونی است. وقتی هم که مثلا ارضا جنسی رخ داد، اصولا او انگیزش هاش تموم بشه تا یک مدتی هیچ تأثیری در روابط نمیتواند. زن شوهر 10 سال 15 سال اینا احساس ما بودن جدی میکنن، یعنی به دلیل ای که اینا با هم زندگی کردن مستمرن. یک آیه تو قرآن هست، ما الان تمام آیه یاد ما نیست، ولی اون معنیش فی الجمله ایه که حالا ما الفت ایجاد میکنیم بین زن و شوهر. او آیه رو شما پیدا کنین که همچین معنی داشته باشه. یا او آیه که میگه ما زوج آفریدیم برای که سکونت پیدا کنید شما. ببینید اینا در واقع یعنی خدا میگه ما بعدن میکنیم، همونجور که میگه شما دشمن هم بودید وقتی مسلمان شدید، خداوند بین قلوب شما الفت ایجاد کرد و شما برادر شدید. ببینید این یعنی یک عمد دوم، یعنی یک نیاز زیستی حالا و یک جنبه های اجتماعی باعث میشه ما بریم دنبال ازدواج. لذا ازدواج در اولی گروه ثانویه است، یعنی یک سری نیازهای معینی از این ارتباط تأمین می شود، لذا به شدت شکننده. اگر همون روز اول یا روز ششم زن ما برگرده با ننه بابای ما چهار تا فحش و دعوا بکند، حالا خب ما خیلی وقتا ممکنه اصلا طلاقکاری جدی بکنیم یا دعواهای جدی. اقلا این وساطت های دائمی که در این اوائل زندگی اتفاق میفته برای اینکه این نگرش دارن دیگه، چون که دائما رو میخواد بپرن و دیگران حسابی تأثیر دارن داری که طلاق رخ بده یا نده، چون که اونا بیشتر از زن و شوهر بر زن و شوهر مؤثرن، چون که اونا رابطه شون از نوع گروه اولیه هست. اگه همون مادر و خواهر و امثال هم دور دختره بشینن بگن ول کن به درد چی میخورن، یا بگن که یا طلاق میگیری یا دیگه با ما خانه ما نیا، خب بسیار هست. یعنی تقریبا 90% موارد اگر به طور جدی والدین عروس به عروس بگن یا طلاق شوهر رو ول کن یا بیا خانه ما، دختره ول میکنه میره خانه باباش، حتی اگر واقعا نخه طلاق بگیره، چون که تحمل جدایی و احساس او مثلا خشم والدین و خواهر و برادر و فامیل برش میسر نیست. سال 20 رو نگاه کنید، هیچ کس نزدیکه از زن و شوهر به خود چند نیست، برادر و خواهر اینا شدن آدم های همچین درجه سوم که به اندک کنایه دیگه آدم یک سال واژن قهر میکنن. و همون خواهری که دیروز میگفت شوهرت ول کن، میگفت چشم، حالا دو سال ممکنه اگر اسم شوهرش یک کمی با احترامات لازمه نبرد، یارو ممکنه دیگه سه ماهش قهر کنه. این خانواده در واقع تبدیل شده است و اون روابط از بین رفتند. حالا این وسطه در واقع بین سال 20 که دیگه حسابی خانواده گروه اولیه شده و اون خانواده هیچ رابطه جدی برش نمونده الا ارتباطات مثل آشنایی، با اون روز اول ازدواج که خانواده پدری گروه اولیه بود و خانواده زن و شوهری گروه ثانویه شکننده و در معرض خطر و با همت همون والدین طرفین و فامیل در واقع هی به هم جوش می‌خورد. این وسطه در نوستانه وقتی مثلا سال سوم چهارمه روز دعوا قطبی میشود، تضادهای جدی پیدا میکند اینا، بعد این لحظات و حالات هم درش هست که خیلی صمیمیت و یک رنگی و یک دستی و با هم بودن درش حاکم است. حالا به تعبیر محی‌الدین تو همین کتاب فسوس که جز کتابای درسی است دیگه، ایشان یک حدیثی هست که پیامبر فرموده از دنیای شما چند چیز رو بیشتر دوست دارم، عطر و زن و نماز و اینا. او اونجا حالا نمیدونه حالا فصل 33 34 او اواخر خلاصه اونجا این حالا تفسیر در واقع عرفانی این حدیث در اونجا میگه علتی که پیامبر زن رو در کنار نماز آورده است و یا مثلا چیز اینه که او حالت اوج او لذت و احساسی که در او اواخر جماع به انسان دست میدهد یک احساس یگانگی است، یک محرم در طرف مقابل شدن است و این در واقع جلوه ایست از اون چیزی که عارف واصل تو مراحل بالا بعد با خداوند چنان احساسی رو پیدا کند. پس این در واقع چون که یک تجربه زمینی است از اون احساس یگانگی، پیامبر این را آورده در کنار نماز و گفته که من از دنیای شما اینا را انتخاب کردم، یعنی این هم یک وجه عرفانی آنچنانه دارد. حالا این که حالا این جلوه است از او هست یا نیست یا فلان، حالا اونا دیگه به عرفان هست، یعنی آدم ها ممکنه اصلا مبانی عرفان قبول نکنند، بکنند تو شد داشته باشن یا در وقت بپذیرن، اون خود شما مربوطه. ولی به لحاظ عاطفه دنیایی این مسئله راسته که یک احساس یکی بودن بسیار جدی اتفاق میفته و در واقع این لذت لذت سلول های بدنی نیست، او که و اون احساسه که در واقع برای همین را اون تحقیق قائمی را کسی که توضیح بده چرا ایشان رسیده بی که این آدم ها همه مشکل در واقع عدم لذت جنسی داشتن که بعدن به شکلهای مختلف دارن دعوا میکنن طلاق میگیرن اینا، چون که اگر اون احساس بنا باشه دست بدهد اون حالتهای دوگانگی و کینه و اینا را کاهش میده اقلن در یک مقطع 2-3 روزه. خب حالا هی فصل نوسان باشه، هی دعوا باشه، هی احساس یگانگی، دوگانگی، یگانگی، دوگانگی، یگانگی، اگر این دوام آورد خیلی خب، اگر واقعا تو همین حالت مون که یه آدم هستن که نه جدا شدن نه سول کردن توی پیری هم باید دعوا اینا اینجوری هم تو پیری هم این مسئله چون دیگه بود جنسیش هم تموم میشه طبیعتا یکم اشکال تراسی ها جدی تر میشه. ولی خیلی وقتا نه، این اشکالات آدم به طور معمول برمی‌دارد، تفسیرهای مجدد میکنه از مسائل خودش، اصلاح میکنه رفتار خودشه و اون جنبه لذت هم که میمانه ادخ میده دیگه، زندگی تقریبا او احساس وحدت و یگانگیش پیدا میکنه. حالا به این حساب این گروه خانواده، خانواده زن و شوهر، این لحظات مختلفش درجه خاصی از این تعاریف جنبه در واقع یک چیز الگویی دارن، اصطلاحا بهش میگن تیپ ایدئال به تعبیری که در جامعه شناسی البته هست. یعنی شما یک الگویی بدین که ممکنه با هیچ یکی از واقعیت ها منطبق نباشن، اما یک ملاکیست برای سنجش واقعیت با اینکه این موضوع با این تعریف چند درصد میخورد. ما که میگیم گروه اولیه، مثلا شما گروه همبازی تو دبستان رو پیداش میکنه، میگن خب حالا ببینیم این گروه چند درصد اینجوریه، مثلا میگن 80 درصد اینجوریه، 20 درصد هم نیست. خانواده پدر و مادری به آدم چند درصد، چقدر به گروه اولیه طبق تعریف نزدیک است؟ مثلا ممکنه 90 درصد باشه و باز فرق کنه. یعنی بعضی خانواده خیلی منسجم داره که 100 درصد یه جوری هست، بعضی خانواده های هم نخواه دعوا درشان زیاد هست. اصولا خانواده های از هم گسیخته و نابسامان، یعنی شوهر از زن هم هست، بچه هم هستن، اما احساس جدایی میکنن، همش دعوا دارن. دعوا زن و شوهر باعث میشه و الفت های بچه با والدین هم محکم نشه دیگه. مثلا 60 درصد گروه اولی هست. لذایی به دلیل که تمام نیازهای عضویت اجتماعیش ارضا نمی شود، به راحتی دنبال گروه در بیرون میگرده. و حالی که یه خانواده خیلی صمیمی، نخیر مثلا یارو داره بعضی امور نیاز داره که رفیق داشته باشه. که شما یک روز تعطیل به بهتر دوست دارید در گروه مثلا با فامیل باشین یا با خانواده یا با رفقای کوچه مثلا گردش کنید، این سوال معمول زمانهای شاه از هر کی می‌خواست وارد ارتش بشه سوال می‌کردن. این سوال دقیق روانشناسی است برای اینکه این طرف انسجام خانوادگیش چجوریه، ارتباطش با دیگران چجوریه، بعداً توی ارتش ارتباط برقرار کردنش چگونه خواهد بود، این ممکنه زمینه کودتا درش به لحاظ روانی هست نیست. خیلی مطالعات علایلن توی نیروهای مسلح به طور محرمانه انجام می شود که آسه اینا شوخی که نیست که شما تفنگ و تانگ رو بدن دست یک آدم هایی. خب حالا اگه یک دفعه اینا حواسان یک جوری دیگه شد، جوری دیگه عمل می کنن طبیعتا. من یک حساب کتاب هایی هم مطالعاتی بشه دیگه، مثل هر کار دیگه، مثل شما مثلا پول بدیم دسته یک آدمی مطالعه نکنون این چیجور آدمیست، خدا حافظ شما دیگه. خیلی از اختلاس های مالی به دلیلیه که ما مطالعه نمی کنیم که چه آدم هایی رو معمول امور مالی بذارم دیگه. همه جوری آدم استخدام کنیم، بس شانسیه که معمول امور مالی شاید بعد دو سال دیگه عوض میشه و خب دیگه آدم ها مختلفن دیگه. خیلی خوب، حالا سوال شما اگه جایش مونده بگین که اگه چیزیش هست که. خب حالا ازده بدین ما حالا به همین تعطیلی که نوشتم بحث کنه. حالا شاید هم شما تقدم تأخر احساس کرده. ببینیم یا این دو سفر ما رو هم بگیم که دیگه مشکل پیش نیاد. آدم در زندگی اجتماعی اولین بار که همون خانواده متولد می شود دیگه، در خانواده مشاهدات و روابط او عبارت است از ارتباط با مادر، بعدم با بقیه. جنبه های عاطفی، شناخت از خود، زمینه های ذهنی، اینا ابتداعا فراهم میشه، بعدن هم هنجارشناسی شروع میشه، شناخت هنجارها. یاد میگیره که باید اینجوری نشست، اینجوری خورد، اینجوری. همین که میگن جیز دست نزن، یا واقعا یک هنجار بهش یاد بودن که این کار نباید کرد. میگن ته مثلا تخمه یه بنای بخوره از دهنش میکنن بیرون، این کار نکن. یعنی این کار بهش نون میدن، میگن به به ممه بخور چنین در سنی یه بعد خورد. خب همینجوری یاد میگیره دیگه، یه دو سه و هزاران نوع رفتاره. خود شناخت هنجارها که مستلزم القاء عملی هم هست، یعنی یادش نمیرن که بدان دیگران به چوری هست، میگن تو این کار رو بکن، تو این کار نکن. وقتی میگن این بده است، یعنی تو از این بدت بیاید. وقتی میگن این مثلا خوشمزه چقدر خوبه، یعنی تو از این لذت ببر. این که آدم ها ببینید، یکی از مشکلاتی که بعضی اختابره افراد در تحلیل و تبیین پیش میه، در واقع روانشناسی گرایی در تحلیل مسائل اجتماعیه. خب آدم ها چرا غذا میخورن؟ چون که گشنه شنه. یه چیز واضحی است که آدم ها اگه نیاز به غذا نشتن احساس گرسنگی نمیکردن، بدنشان کم بود نداشت و غذا نمیخوردن، یا از این تخنم گاهی میخوردن. طبیعتا اگه آدم نیاز به غذا نداشت، اکثر تلاش انسان معمولا برای غذا است دیگه. حالا اکثر انسان به معنای همه انسان ها. خب شما اصلا اگه آدم ها غذا لازم نداشتن، چقدر اوضاع دنیا عوض میشد؟ اصلا یک جور دیگه بود دنیا. آدم ها اصلا همه بنا بود یک کارهای غیر اقتصادی بکنن. وقت مثلا دیگه لابد همش میشده یا کلاس درس یا همش پارک و تفریح یا جهانگردی. خلاصه این شکل جدید نداشت. خلاصه خب اگر شما میگین آه چرا مثلا فرض کنید در فلان شهر یه جور غذا میخورن، در اونجا یک جور دیگه، چرا اینجا از غذاهای تند خوششان میاد، اونجا از غذاهای تند بدشان میاد، اینجا چرا سیر رو دوست دارن، مثلا دانه های سیر میزن تو جیبشان مثلا میخورن، اونجا نمیخورن. حالا یک وجوه طبیعی هم ممکنه پیدا کنن، اینجا گرم است، اونجا سرد است، اینجا بدن زیاد عرق میکنن، اونجا رطوبت زیاده. ولی ذائقه ها تحت تاثیر طبیعت نیستن. یعنی شما اگه برن اونجا الزاماً چون که مثلا زمین گرم است یا سرد، رطوبتش کمه یا زیاده، از فلان غذایی که تا حالا بدتان می آمده الزاماً به دلیل آب و هوا خوشتان نخواهد آمد. چرا؟ ممکنه آدم های اونجا، اغلای اونجا فهمیدن که اگر این غذا رو بخورن خوب سالم می مانند، بعد یه القا کردن کمتن به بچه هاشان، الگو سازی کردن اینا که اونا کم کم عادت کردن. پس این که چرا یکی سیر را دوست دارد یکی بدش میاد، چرا یکی زیتون را به راحتی میخورد یکی حالت تعرقش دست میده، یکی چرا از شلغم خوشش میاد یکی بدش میاد، و همینجور. اگر بگین که آه چرا یه آدم های نشستن در شلغم و سیر و چی و چی میخورن، بگین چرا در غذا میخورن، یه آدم های نشستن در مثلا یک چیز دیگه، اونا چرا این رو میخورن، یکی گوشت خود میخورد، یکی گوشت گوسفند، یکی عصب، یکی مثلا چیز دیگه. اگر با امر روانی مشترک بگیم چون که گرسنه داره غذا میخورن، این دروغ نیست، وچی از واقعیت شما بیان کردیم دیگه، گرسنه داره غذا میخورن. اما این جواب رو برای همه آدم ها از اول دنیا تا آخر دنیا میشه داد. خب آدم هایی که ما ندیدیم، کسایی که از ما همه سوال نشدن، اگه از ما سوال کنن که خب اینا چرا غذا میخورن، غیر از موارد که یارو داره مسابقه میدهد، بقیهش میگه که خیلی خب ایشان گرسنه داره غذا میخوره، احساسه غذا خواهی یعنی اشتها غذا کرده است و غذا میخورد. ولی این توجیه نمی کند چرا یه از سیر خوشش میاد و بدش میاد. اصل غذا خوردن با انگیزه گرسنگی توجیه می شود، اما نوع انتخاب غذا دیگه با انگیزه توجیه نمی شود، چون گویا انگیزه در همه مشترکه اما نوع انتخاب ها متفاوت است. اینجا شما باید یک عامل متفاوتی رو پیدا کنید که تفاوت نوع عقضیه آدم ها رو توجیه کند. خیلی آدم ها برای مسائل اجتماعی همین قاعده انگیزه روانی رو برای شما بیان میکنن، از نظر خودشان، نه که عام هست که هر بزرده که هیچ مصداقی خلاصه در خلافش نیست. خیلی هم راضی و خوشحالی که ما دیگه به علم کلی نایل شدیم. حرف زدیم که دیگه همه موارد شامل میشن از اول عالم تا آخر عالم. چیه ما فهمیدیم؟ خب آدم ها چرا غذا میکنن؟ چون که احساس گرسنگی یا اشتهای به غذا میکنن. خب چرا نمیخورن؟ خب سیرن نمیخورن، احساس اشتها ندارن. ولی خیلی سوال های دیگه وجود داره که با این مطلب کلی جواب داده نمی شود. در واقع یکی از فرقای علوم جدید با بعضی حرف های عمومیه که از قدیم بشر اونا رو کشف کرده و شناخته که اونا الان هم در جای خودشان معتبرن، اینا دنبال این که به این چیزای اضافه تر بپردازن، به این تفاوت ها، به این ریزکاری ها که با اون قواعد کلی روان انسانی یا او قواعد کلی وجود، مثلا قوانین کل وجود، علت، معلول و اینا دیگه به او راحتی نشه جوابش داد. شما اگر بگین که هر معلولی حتما علتی داشته است، این حرف درستی است، هیچ وقت هم رد نمیشود. یعنی خلاصه ممکنه ما نفهمیم که این علتش چیه و الا حتما علتی دارد دیگه. ولی این همین طرف کلی هیچ اطلاع جدی دیگه به ما نمیدهد. یعنی شما آدم عامی و آدم عالم در این مسئله مشترکن. و عامی هم به طبع اولیه میداند هر چیز علتی دارد، بزرگترین فیلسوف هم با ادله محکم میداند که هر علتی یا معلول علتی دارد. اما حالا علتی که الان هوا روشن است چیه؟ علتی که فلانی مریض شده چیه؟ علتی که فلانی قیام کرده چیه؟ علتی که فلانی آشوب کرده چیه؟ علتی که فلانی تمرد کرد یا مرتد شد یا نمیدونم بیدین شد یا مسلمان شد یا دوست شد یا آدم با تقوا شد، علتش چیه؟ بله خب اینا همه علتی دارند. ولی این جواب خیلی کلی فقط به شما یک جهت کلی رو القا میکند که شما ندون خودش شده دیگه، معلوم نیست. شما معتقد باش که این علتی دارد. یک فضای ذهنی اصطلاحاً یک روی کرده به تحقیق رو ایجاد میکنه. خب علت رو پس باید پیداش کرد. ولی اگه شما بگید نه آقا دیگه همینجور تصادفی بی علت همینجوری رخ میدهد، یعنی دیگه مطالعه نمیشود کرد. وقتی شما قاعده علیت رو پذیرفتید، زمینه ذهنی شما آماده میشود که دنبال تحقیق برنید. اما اون قاعده کلی که خیلی هم مفید است، اگه کسی هم قول نداشته باشه در من اصلا سوال نمی کنن. چون کسی که خودش درآمده، خب درآمده دیگه، اینجوریه، خب چرا نیست؟ الان روشنه، خب بعضا چون که روشنه دیگه، دیگه دلیل نمیخه که. خب بعد تاریک میشه، چه تاریشه؟ خب شده دیگه، حوادث رخ میدهن. اگر کسی اصل علیت قبول نکنه سوال هم نداره دیگه هیچ. ولی با قبول اصل علیت شما یک جور آدم دیگه میشن. اما حالا که یه آدم شدید به معنای نیست که جواب همه سوالات را میدانید. بقیه سوال ها این نیست که این علتی دارد یا نه، یکی علتش چه چیزی است. خب جواب دادن به سوال دیگه یکم باید جواب پیدا کنه. حالا بعد از این که برش این حاشیه من طولانی این هنجارها رو طرف یاد میگیره، یک سری زمینهای زیستی و ظرفیتهای روانی هم حالا وراثتی یا عموماً همه انسانها دارند یا با یک عموماً دارن اما تغییراتش کم و زیادش مثلا تحت تأثیر وراثت هست، اینا هم که طبیعتاً در آدم هست دیگه. خلاصه بچه آدم آدم هست و هیچ بچه هیچ موجودی دیگه ای نمیتواند با آموزش آدم بشه. یا دیگه چیزایی نیست که کسی شک داشته باشه در هیچ جای دنیا. هیچکی ادعا نمیکنه که بنده یک بچه گربه را میتوانم با آموزش آدمش کنم. ممکنه بگه آقا بنده میخوام به فلان گربه مثلا یاد بدهم که وقتی سوت زدم پاشه بلند کنه، یا نمیدون سر این سبد را بگیرد بکشد. اما او خودش میفهمه که اولا اینا مکانیزمش غیر از یادگیری آدم است. سالیان او در یک حیطه خاصی است، اصلا چه ربطی به او حال آدم نداره خلاصه، و به علاوه به آدم میشه زبان یاد داد، به آدم میشه خیلی چیزهای دیگه داد. یکی از زبانشناسای جدید ثابت کرده به نام چامسکی که ساخت اساسی زبان بشری در همه زبان ها یکی است، ساخت یعنی او بنمایه قواعد نحوی. اگر قواعد نحوی همه زبان ها رو بگیرین، ازش قواعد عام بتراشید که بر همه عام باشد، و الان شاگردای او دنبال چنین چیزی هست که قواعد نحوی عام همه زبان های بشری رو کشف کنند. حالا او الان با یک سری از ادله نشون داده چنین چیزی باید باشد برهانه، حالا تجربتن هم پیداش کنن یکم وقت میخواد. و این بنمایه اصلی نحو در ساختمان فطری ذهن بشر هست. اثبات ریاضی کرده که اگه یک آدمی این ساخت نحوی در فطرتش نباشد و بناباشه یک زبانی رو مثل زبان انگلیسی مثلا یاد بگیره، این چند هزار سال وقت لازم است. و تازه ابداعات زبانی که آدم ها میکنن، جملات تازهی که میتراشن یک دفعه که هیچ وقت نگفتن و نشنیدن و مخاطب هم فورا میفهمد، یعنی اصلا تو شما سخنرانی کردین وقتی که اونایی که سخنرانی میکنن سریع حرف میزنن، اونا اگر سخنرانیشون رو ضبط کنن بعدن گوش بدن میبینن که جمله بندی و کلمات و حالا قواعد ادبی یا مثلا زیبایی هایی که در کلامشون بوده یا خرابی ها رو خودشان متوجه نشدن، چون خودشان اون معنا در نظرشونه که این منتقل شد یا نشد. اون معنا ممکنه خیلی مختصر باشه، مثلا میخواه بگی که آقا اینجوریه، اما چل دقیقه حرف زده، یک ساعت سخنرانی کرده، خیلی تونتون هم حرف زده. حتی اگه بگم آقا بنویس، ممکنه نتواند بنویسه دیگه. مرحوم شهید مطهری در اوصافشان نقل کردن که ایشان وقتی میخواستن یک بحثی رو حالا به فرورانن، ابتداعا مطالعه میکردن و یادداشت و خلاصه، بعد میرفتن چند جا ایره سخنرانی میکردن، حالا درس میدادن، منبر میرفتن اینا، و میگفتن نوارهاش نگه دارن، بعد نوارهاش دوباره گوش میدادن، میدن بعضی استدلالهای تازه، بعضی نکات ظریف، بعضی ارتباطاتی به مطالبشان دادن که قبل از سخنرانی تو یاد داشتشان او زمان یاد نداشتن دیگه، لذا ننوشته بود. بعد دوباره اونا رو یادداشت برداری میکردن، دفعه بعدی باز دوباره منبر میرفتن درس میدادن اینا، باز مطالعه رو هم ادامه میدادن، بعدن منوشتن. یعنی شما خیلی وقتا در درس دادن، در مباحثه کردن، در منبر رفتن، یک چیزایی حرفایی، حالا ما منظور ما بود نحوی و مثلا بدیع و بیانشه، یه جملاتی به کار می‌برن که بعداً که ما معمول نبود که اینجوری جملات زیبا به کار بریم یا این ظرافت‌ها درش بیاید. شما اونجا دنبال این که اون معنا رو منتقل کن، خیلی متوجه نیستین کلماتی که استعمال می‌کنین چی هن، چون که اینا آینه هن دیگه. آدم خیلی که به آینه دقت کند یادش میره که تو آینه داره نگاه می‌کنه. وقتی آدم خیلی سریع حرف میزنه تو دعواهیش که یادش نیست چه کلماتی گفته، لذا باید اگه نوار باشد میشه فهمید که واقعا حالا این همون جمله رو گفته یا نه خیلی این معنا رو حالا یه جور دیگه ای مثلا محترمانه مثلا گفته یا این مگه تو فحش دادی. حالا این جنبه های زیستی روانی سرجان خودش محفوظ است و اگر طبیعتا اونا محدود می کنند نوع آموزش ها و عمل های آینده آدم ره. آدم تو اون چارچوبه علایلم می تواند نوسان کند. پس یکی زمینه زیستی روانی افراد، خب حالا به لحاظ آموزش های دینی هم که دیگه روی زمینه خیلی تأکید شده است. در ازدواج، در شیر دادن، در خیلی چیزها علایلم به این مسئله توجه جدی شده که مواظب قضیه باشید دیگه. یکی هم یادگیری اجتماعی. حالا این فرد بعد با این زمینه خلاصه متولد شد، این کجا باشد و دستی کی بزرگ بشه دیگه فرق خواهد کرد. این هم آدم ها به تجربه احساس کردن که فرق میکنه. دو تا بچه داشتن، یکی دادن دست این دایی، یکی دادن یکی دست خودشان بوده، یکی رفته خانه خاله، یکی اینجا بوده، یکی رفته شهر دیگه. دیدن خلاصه فرق زیاد در اینا هست. خود یادگیری اجتماعی هم یکی او یادگیری هنجارهای اجتماعی، همه آداب و رسوم، قوانین، قواعد، همه این چیزهایی که همه تقریبا به یک نحو اونا رو یاد میگیرن، مثل زبان فارسی، مثل بعضی اصول مسلمانی، مثل نماز خواندن، خیلی اینا چیزهایی است که همه تقریبا یک جور یاد میگیرن. یکی هم تجربه های شخصی فرد در محیط اجتماعی و طبیعی، که اینا هم در واقع چیزای اکتسابی هست، اما برای آدم های مختلف فرق میکنن. شما فرض کنین که توی بعض از قبائل بچه شده مثلا معمول ما قنداق نمی کنن، نوازش هم نمی کنن، بچه رو ویلش میکنن مثلا ساعت که فهمنی باید واقعا بهش قضا داد، بهش میان قضا میدن قبلا خدا بس شما باز دوباره همینجور یک نوع بی‌اعتنایی در واقع یه بچه بزرگ میشن. بعضی بچه هم هست که در توجه مداوم بزرگ میشن، بچه هایی که یک دایی گرفتن برایشان داییی که حالا مأمور ملاطفت هست اصلا، یعنی اگه زد تو بچه زد تو گوش دایی، دایی تازه باید بخنده مثلا. خلاصه بعضی هم هنی مأمور که در واقع بی‌اعتنایی و توجه نوبت به نوبت هست، بچه رو قنداق میکنن میذارنش خدا حافظ شما، دو ساعت مثلا من صرف میشنن، باز برمیگردن ایده بازش میکنن، تمیزش میکنن، بوسش میکنن، نوازش میکنن، باش حرف میزنن، بهش شیر میدن، خلاصه باش باز دوباره مثلا انقدر تکونش میدن تا خوابش ببونه، باز ولش میکنن خدا حافظ شما. در واقع به نوبت و تناوب هی مورد توجه رو قرار میدن و هی مورد بی‌اعتنایی. یک روانشناسی در سوئد روی استنو آدم تحقیقات زیادی کرده و قبائل مختلف حتی بومی استرالیا و اینجاها هم رفته و نشون داده که در این جور سه جور رفتار در کودکی آدما در بزرگی سه جور آدم میشوند، یعنی بی‌اعتنایی مداوم یک جور آدم درست میکنند، توجه دائمی هم یک جور ضرب المثل هم هست دیگه، بچه یک دانه یا لوس میشه یا دیوانه. یک بچه بویه، یعنی این که این خیلی هنجاردان و مقرراتی بار نمی آید، چون که شما دائما به جایی که قواعد به او تذکر بدهید همش ملاتفت هست دیگه، وقتی هم زد تو گوش شما عوضی که بگین که کسی پدرش را نمی زند، اگه بهش خندیدیم گفتیم به 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 خلوری در 12 سالگی هم فوشه چنین چنان به شما خواهد دارد، چون که این بعدن خیلی سخته. حالا بعدن بشونیم بابا جان پدر یک مقامی دارد که بعد بلند به شرط نزدی اطاعت کنی، چنین کنی، چنان کنی، چنان کنی. ولی از بچگی اگه بودیم این پدر است و بعد فوشه احساسش رعایت کرد فرق میکنه دیگه چقدر القاش. یا مثلا یک بچه فرض کنیم در 3 سالگی داره اولین بار تنها میخواد در حیات بیه بیرون دم کوچه، یه اولین بار که دو تا بچه در این سن حالا از خانه های مختلف آمدن، یکی تا که آمد کوچه یک دقیقه گذشت، یک مردی از اینجا عبور کنه ببینه بچه کوچیکی است و خیلی هم دیدن که بچه کوچولوه، چون که کوچولوه دوستش دارن، کاری به کی هست ندارن. تا اینه دیده دستی به سر کله میکشه و مثلا بخنده و یک شکلاتی هم بهش بده و بره. یکی هم یک آدمی باشه فرض حالا بچه آمده بیرون سر زوره، یک نگاهی بکنه ببینه خب کوچه تقریبا خلوت است و در خانه باز و بچه هم هست و بگه شاید یکی آمد بچه نادزدی، شاید بیرن وسط کوچه یک ماشین هم زیرش کرد، لذا بده که یک قاعده به بچه یاد بده. دست بچه گه گفت بچه جان سر زور تو کوچه نمیرن، برو تو درم بس. اولین تجربه تنها به کوچه آمدن یکی لذت آور بوده، یکم تهدیدآمیز. اینا بعدن خیلی فرق خواهند کرد و اینو نشون دادم. خیلی بچه ها روز اول که میان دبستان در مدرسه ها نگاه کنه تا که مادرشان میخواد بره میخواد درن، اونقدر باید خلاصه روزه بخونی روزهای مختلف هی برن بیان اینا تا این کم کم بچه به مدرسه خو کنن. وقتی که بعضی بچه ها دیگه همی که در مدرسه آمدن میرن وسط بچه ها و ننشون یادشان بره، اینا برمیگرده به اینکه این تجربه های شخصیش در ارتباط با دیگران غیر از همون چهار نفر خانواده چجوری بود. این ستا روی همدیگه، حالا یا به تعبیر این دوتا، اینا در واقع شکل و خصوصیات رفتاری آدم رو تعبیر بکنن. او اثراتی که اینا در ما میگذارن، او باورهایی که ایجاد شده، او احساساتی که نسبت به مسائل مختلف ما داده و او توانایی های زیستی و روانی که طبیعتاً در ما بوده و شکل پیدا کرده، این طرفی او طرفی شده، اینا اولاً چیزی رو به اسم شخصیت میسازن. به این تعبیر دیگه آدم بی شخصیت نداره ما. این معنی اصطلاحی شخصیت یعنی مثلا آدم خوب غیر از اینه، یعنی او جنبه تمایز ما از دیگران شخص شدن، یعنی مشخص شدن، یعنی غیر از دیگران شدن. حالا در باب مسائل فلسفه هم از این حرفا هست، مثلا خیلی سوال متعریف هست کنید در مقاله جاودانگی و اخلاقشان اینجا گفتن که علم اخلاق یعنی خلقها فقط چگونه بودن انسان رو تعیین نمی کنند، چه بودن انسان را هم، یعنی ماهیت دیگه، چه بودن انسان را هم تعیین می کنند. همه عرفای ما چنین عقیده ای دارند، همه کسانی که گفتند خلقها، خلقها یک جنبه خاصی از بعد ادراکی مقدمات عمل است که بر اثر استمرار تثبیت می شود.